چشمی بداری تو ما را بختی بدارا برم جون بیشی گهوارایان از جرخی دوارا برم سوزنی تو از ستون می قصری تیل و قیمت است روی نورانی تو از روی دنیا قیمت است گوهری اکتای من مادرم مونی سوخم خاری من مادرم گوهری
گرامی حالا بیاید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
همراهان گرامی با نقل لطیفه لطفاً ما را همراهی کنید.
با خریبی طرف سخاوت رفتن در راه زیر زمین یک جوان ماهی میفروشه بچه‌ها یاش فهمیدونه ماهی میفروشد همین وقت یک موی سفید یک پیرو یک کمپیر ایوان اومدن همه بچه‌ها حاضر همه موی سفید چه بابا ماهی ده بیا ماهی ده بیا ماهی ده بیا این موی سفید ایوان هم شوخ بچه چی میگی بچه‌ی خداد میگی آوازات میدرن بابا جون ماهی ببینید ماهی گیرید ماهی سیویژیای این مصابت قد کمپریش استوره که بعد طرف مای فروشه تو اگه جان میدانی بچه من سیبیش جی مای فروشه آی نبینید میجومد این بابی یوانی چه ای گوش کن گویده که ساده من کمپری من میجومد یکی سیبیش نیست
شنوندگان گرامی با پایان گفتاری این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و پیروز باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد. تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمد.
دوستان گرامی امیدوارم شامی خوب را سپری کرده باشین و اینک تکرار جاذبه های ایران زمین را میشنویم.
هر گل که بهار تازه تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. امیدوار هستم که انشاءالله در پناه خداوند بهترین لحظه ها نصیبتان باشد. دعوت میکنم برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین رو با ما همراه باشید. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. دوستان عزیز، شنونده یاران جان، امراهان گرانقدر و صمیمی، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین به شمال ایران سفر کردیم. همراه شما هستیم تا اماکن تاریخی و مذهبی استان مازندران را مورد بازدید از طریق امواج رادیویی برنامه جاذبه های ایران زمین قرار دهیم. دعوت میکنم ما را یار و همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
در مازندران تعداد مساجدی که به نوعی جاذبه‌ای در گردشگری مذهبی و تاریخی محسوب می‌شوند کم نیست. شاخص‌ترین آنها مسجد جامع فرح‌آباد ساری است که بنای خاص و منحصر به فرد در میان مساجد شمال کشور محسوب می‌شود. این مسجد بنای بر جای مانده از معماری‌های دوره صفویه با نمای داخلی و خارجی آجری است که از نظر زیبایی و ویژگی‌های معماری و مهندسی چیزی از مساجد مشهور ایران کم ندارد. این مجموعه کم نظیر و زیبا می‌تواند برای ساکنان مرکز استان و شهرهای اطراف یک مقصد و جاذبه تاریخی مذهبی باشد. مسجد جامع ساری هم گزینه دیگری است که میتوان در مرکز شهر ساری از آن بازدید کرد. مسجدی با بنای زیبا و حیاط میانی که به دلیل قرار داشتن در کنار بازار یکی از محلهای اصلی فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی مردم ساری در دهه‌های مختلف بود. این بنای تاریخی زیبا و مهم عصر 21 تیر سال 1397 دچار آتش سوزی شد و بخشای زیادی از آن در آتش سوخت، اما با مرمت آن به حالت اولیه برگشت و اکنون بنای زیبا با سبک معماری پیشین است. دوستان خوبم، مسجد جامع بابل هم در دسته همین مساجد مهم و خاص استان مازندران قرار می گیرد. مسجد قدیمی و تاریخی که سال 160 هجری قمری ساخته شد و در سال 1225 قمری و در دوران فتح‌علی شاه قاجار بازسازی شد. اگرچه بخش‌هایی از این مسجد دچار فرسودگی شده و نیاز به ترمیم دارد، اما هنوز پابرجا و زیباست. معماری این مسجد متفاوت از مسجد فرح‌آباد و تقریباً شبیه به مسجد جامع ساری است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ، ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم، جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
در بابل مسجد مشهور محدثین هم قرار دارد که هم از نظر معنوی شهرت بالایی دارد و هم از نظر معماری یکی از مساجد زیبای استان محسوب می شود. مسجد محدثین که در محله توقدارین واقع شده سال 1136 توسط شخصی به نام ملا نصیر ساخته شد. برای تماشای زیبایی های مساجد بابل، بازدید از مسجد چهار سوق و مسجد کاظم بیگ و مسجد محله حصیر فروشان هم پیشنهاد می شود. مسجد کاظم بیگ در محله سرحمام قرار دارد و سال 1092 هجری قمری ساخته شد. مسجد چهار سوق هم از آثار دوره صفوی است که سال 1211 هجری قمری تجدید بنا شد. مسجد جامع عامل هم شرایط مشابهی با این مساجد دارد و می تواند برای علاقه‌مندان به معماری مذهبی فرصتی مناسب محسوب شود. بنای اولیه این مسجد در قرن‌های اولیه اسلامی ساخته شد و سپس در دوره قاجار بازسازی و ترمیم شد. بنای معماری نزدیک به معماری مازندران با فضای ساده، زیبا و صحنی چهار گوش و مربع شکل و در چهار طرف حیاط دو طبقه ساختمان وجود دارد که محل حضور مردم است. مسجد دیگری که تماشای آن میتواند جذابیت داشته باشد، مسجد امام حسین علیه السلام آلاشت است که در دوره پهلوی دوم ساخته شد. این مسجد با معماری متفاوت و مناره‌ها و گنبد خاصی که دارد، توسط معماری مشهور مساجد ایران طراحی و اجرا شد. این مسجد چهار ایوان در چهار طرف دارد و نمای بیرونی آن با سنگ‌های کوهستان، کاشی‌کاری‌ها و آجرنمای زیبا طراحی شده است. در این مسجد معماری ایرانی و اسلامی در کنار هم دیده می‌شود. مسجد آلاش بنایی است که می‌تواند در سفری چند ساعته به این شهر کوچک کوهستانی شما را با ظاهری متفاوت و جذاب از یک مسجد ایرانی آشنا کند. در ایران مسجدی با این طرح و نقشه وجود ندارد و به همین دلیل یکی از مساجد منحصر به فرد کشور محسوب می‌شود.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان،
دوستان خوبم، در رامسر هم مسجد تاریخی آدینه در روستای زیبای جواهرده قرار دارد. مسجدی که در دل طبیعت واقع شده و دارای چشم‌اندازی زیباست و یکی از پایگاه‌های مذهبی اصلی منطقه محسوب می‌شود. این مسجد در نگاه علمای منطقه هم از جایگاه خاصی برخوردار است. مورخان منطقه پیشینه آن را حتی به دوران پیش از اسلام می‌رساند، یعنی زمانی که معبدی برای ایرانیان پیش از اسلام و زرتشت‌ها بود. در رامسر مسجد میرزا عبدالباقی خان هم یکی از مساجد قدیمی و تاریخی است که در آخون محله قرار دارد و بنای اولیه آن مربوط به دوره قاجار است. دوستان خوبم، در سایر نقاط استان هم مساجدی وجود دارد که می توانند محل‌های مناسبی برای حضور و بازدید متفاوتی از معماری برای شما باشند. مسجد علامه در تنکابون، مسجدهای گیل محله و امیر اسعد مربوط به دوره قاجار در روستای بالا اشتوخ بخش خرم‌آباد تنکابون و مسجد قدیمی شهر خرم‌آباد در شهرستان تنکابون می تواند مقصدی مذهبی باشند. تعداد مساجدی که می توانند در نقاط مختلف استان جذابیت داشته باشند حتما بیشتر از این هاست. حتی مسجدهای نوسازی که از نظر معماری تفاوت‌های زیادی دارند. شنونده‌های عزیز و ارجمند برنامه جاذبه‌های ایران زمین، در استان مازندران هستیم و آشنا میشیم با جاذبه‌های مذهبی این منطقه از ایران. علاوه بر مساجد، تعدادی از تکایا نیز در مازندران به دلیل ساختار و معماری خاص بومیشان در دسته جاذبه‌های فرهنگی و مذهبی قرار می‌گیرند. تکیه عباسخانی و پیرتکیه در ساری از همین بناهای مذهبی با پیشینه و معماری زیبا هستند که هنوز هم به عنوان محل حضور عزاداران محسوب می شوند. به این تکیه ها می توان تکیه پهنکلا در روستای به همین نام در اطراف ساری را هم افسود که به یکی از مقصدهای مهم گردشگری مذهبی مازندران تبدیل شده و زائران زیادی را جذب می کند. تکیه زیبای پایین کلا در شهرستان ساری هم یکی از این اماکن مذهبی تاریخی است که هر سال محرم میزبان هزاران تن از عزاداران بوده. دوستان خوبم، فعالان و پژوهشگران حوزه گردشگری معتقدند در مازندران با وجود ظرفیت‌های بالای گردشگری مذهبی و مقصد بودن آن استان برای بسیاری از مسلمانان کشورهای همسایه مانند عراق توجهی به بهره برداری از گردشگری مذهبی نشده است، در حالی که این موضوع در استان‌های دیگر به عنوان یک ظرفیت جدی گرفته شده است. دکتر سید رحیم موسوی پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی در این باره میگوید مهمترین اشکال موجود این است که در مازندران سایر شاخه‌های گردشگری زیر سایه گردشگری طبیعت پنهان مانده است. وی می‌افزاید سیاست‌های گردشگری برای این استان چه در دوره پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب بر مبنای طبیعت بود و به همین دلیل محوطه‌ها و بناهای تاریخی مازندران به طور عام و بناهای تاریخی مذهبی به طور خاص مورد توجه قرار نگرفته و دیده نشدند. به همین دلیل هیچ برنامه برای بهره برداری از این ظرفیت ها وجود ندارد. این پژوهشگر میراث فرهنگی و بناهای تاریخی از تکه علی آباد در روستای علی آباد بخش دو دانگه شهرستان ساری نیز به عنوان یکی دیگر از بناهای شاخص مذهبی مازندران یاد می کند و می افزاید وقتی خود ساکنان این استان و شهرستان‌های مازندران این بناها را نمی‌شناسند، یعنی در معرفی و برنامه‌ریزی ضعیف عمل شده است. حتی بسیاری از کارشناسان و کارکنان میراث فرهنگی هم با تکیه بیزیکی آشنا نبودند. موسوی نگاه انحصاری به گردشگری طبیعت در استان‌های شمالی و به ویژه مازندران را آفتی برای بناهای تاریخی و شاخه‌های گردشگری تاریخی و مذهبی می‌داند و اظهار می‌کند برای جبران این وضعیت به یک رنسانس در گردشگری استان‌های شمالی و به ویژه مازندران نیاز داریم تا محوطه‌های تاریخی و به ویژه اماکن خاص مذهبی ما جدی گرفته شود. در مازندران حدود 15 مسجد تاریخی، بیش از 10 تکیه قدیمی که می‌تواند شاخه گردشگری فرهنگی و مذهبی ما را تقویت کنند، در حالی که توجهی به آنها نمی‌شود و بسیاری از آنها نیز در حال تخریب هستند. دوستان عزیز شنونده یاران گرانقدر و صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین که سفری داشتیم به استان مازندران و آشنایی با مساجد و تکایا در این منطقه از ایران زیبا. شنونده های عزیز و ارجمند، از این که با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. از همراهی شما خوبان و همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، یک گوهر آماده پخش است، بریم که بشنویم.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر. کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر، تنتون سالم. یاران جان، همراهان گرانقدر، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه گوهر در خدمت شما عزیزان. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، در برنامه امشب یک گوهر در رابطه با زنان که پیشگام در پیشبرد انقلاب اسلامی ایران اسلامی بودند صحبت می‌کنیم و زنان موفق در انقلاب رو خدمت شما عزیزان معرفی می‌کنیم. امید است که وقت داشته باشید، با ما همراهی بفرمایید این برنامه را. زنان ایرانی هنوز هم بر عهد و میثاق خود استوارند تا انقلابی را که با خون جوانانشان به بار نشست به مقصد نهایی برسانند. هرگاه سخن از رشد و توسعه به میان می آید و هرگاه اهداف و آرمانهای انقلاب مورد تهدید قرار می گیرد، نام زنان در کنار مردان تجلی می کند و نشان می دهد که زنان ایرانی هنوز هم بر عهد و میثاق خود استوارند تا انقلابی را که با خون جوانانشان به بار نشست به مقصد نهایی برسانند. هر روز که توان علمی ایران قوت می‌یابد و انقلاب اسلامی را برجسته و کارآمد جلوه می‌دهد، چهره زنان ایرانی در کنار متخصصین آن می‌درخشد. زمانی که بیماری کووید 19 ایران را مانند سایر کشورها درگیر کرد، زنان در قالب پزشک و پرستار به یاری بیماران شتافتند. برخی از آنها حتی ازدواج خود را به تأخیر انداختند و برخی از معلمان حتی در روی تخت بیمارستان و در حال بیماری به شاگردان خود به طور برخط آنلاین درس می دادند. با ساخت واکسن ایرانی نیز فاطمه مخبر اولین شخص ایرانی پیشگام بود که داوطلبانه برای آزمایش انسانی واکسن کرونا را تزریق کرد. همچنین هنگامی که دانشمند هسته‌ای کشور ایران را در جلوی چشمان خانواده‌اش به شهادت رساندند، همسرش با صلابت و استوار فریاد زد که این ترورها نمی‌تواند ما را از اهدافمان باز دارد و من در همان راه همسرم حرکت خواهم کرد و آرمانهای او را ادامه می دهم. کمی عقب‌تر برویم. آمریکا ژنرال سلیمانی فرمانده نظامی ایرانی را ترور کرد، با این توهم که با شهادت این بزرگ مرد انقلاب اسلامی متوقف خواهد ماند. اما همان زمان دخترانش زینب و فاطمه صبورانه ایستادند و اعلام کردند که رهرو راه پدر هستند و زینب با حرکت انقلابی خط جهاد و مقاومت را دنبال کرد و ریاست بنیاد شهید سلیمانی را عهده‌دار شد تا ضمن پاسداشت یاد آن شهید عزیز تداوم بخش راه شهیدان باشد. و کم نیستن این زنان توانمند، بی ویژه همسران و مادران شهدا، که صلابت و صبرشان روزهای جنگ و نقش تأثیرگذارشان را در پشت جبهه و خط مقدم زنده می کنند.
زنان فعال در جبهه انقلاب یک روزی نقش‌آفرینی برجسته‌ای کردند، هم اندکی پیش از پیروزی انقلاب، هم در اوائل انقلاب، هم در دوران جنگ تحمیلی. زنان فعال در جبهه انقلاب از خودشون حضور نمایانی نشون دادن. نگذارید حضور نمایان زنان فعال در جبهه انقلاب کمرنگ بشه. دیگران در مواجهه با انقلاب و معارضه با انقلاب سعی میکنن از عنصر زن و زنان کارآمد استفاده کنن. این جبهه انقلاب زنان کارآمد و فعال و زبان آور و نویسنده و عالم و دانشمند بیشتر داره، به مراتب بیشتر داره. صحنه انقلاب و دفاع از انقلاب رو خالی نگذارن خانم هایی که اهل اقدامن، اهل فکرن، اهل نگارش و نویسندگین، اهل سخن گفتنن، اهل فکر دادنن.
زنان به گواهی همه کسانی که در متن مبارزه و انقلاب اسلامی ایران بودند، نقش مهم در پیش برد پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی در این کشور داشتند. زنان صلابت و ایمان، آگاهی و تعهد خیش را با ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنها به اوج رساندند و هر جا مسئولیتی متوجه آنان شد با جدیت آن را دنبال کردند. آنان با حضور مؤثر و گسترده خود در جامعه، با فعالیت‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی سهم خود را در دفاع از کیان انقلاب اسلامی ایفا کردند و همواره پیشگام در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی شناخته شدند. اهمیت حضور زنان در نهضت اسلامی باعث شد امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به عنوان رهبر نهضت همواره نقش و اهمیت حضور زنان در مبارزه را در مناسبت‌های مختلف یادآوری کنند. ایشان در همان ماه اول پیروزی انقلاب به تبیین نقش و حضور زنان در پیروزی انقلاب اسلامی پرداختند و در سخنانی خود در تاریخ 17 اسفند سال 1357 زنان را پیشگام مبارزه معرفی کردند. شما بانوان اثبات کردید که در صف جلو هستید. شما اثبات کردید که مقدم بر مردها هستید. مردها از شما الهام گرفتند. مردهای ایران از بانوان ایران عبرت گرفتند، تعلیم گرفتند. شما در صف جلو نهضت هستید. نقش تاریخی مردان و زنان مسلمان در دفاع از آیین و سرزمین خود ریشه در فرهنگ اسلامی دارد و می توان الگوهای اصیل آن را در زمان صدر اسلام نیز جستجو کرد. گرچه در اسلام مسئولیت جهاد از زنان برداشته شده است، اما این بدان معنا نیست که زنان در جریان مبارزه شرکت نمی کنند، بلکه لازم است در امر پشتیبانی و دفاع از دین و میهن زنان در کنار مردان حضوری فعال داشته باشند. در صدر اسلام زنان با حفظ حدودی که خداوند برای آنها تعیین کرده بود به عنوان عنصری کارآمد و مفید در دفاع از اسلام نقشی مهم ایفا کردند.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به بدی انهاده است از جمله زن و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف در سطح خانواده در سطح جامعه در سطح بین المللی برای علم برای دانش و معرفت و تحقیق برای تربیت و سازندگی در همه اینها این استعدادها بروز کنه این احترام به زن اینه.
شما همراه هستید با برنامه گوهر از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو تاجیکی خراسان رضوی. از نگاه دین مبین اسلام زنان نیز همچون مردان آزادند تا در اجتماع فعالیت و نقش خود را در عرصه های مختلف ایفا کنند. با این تفاوت که این آزادی باید به گونه ای باشد که به کرامت انسانی، شخصیت و عفت بانوان لطمه ای وارد نشود و آنان را از فعالیت های مفید اجتماعی باز ندارد. در انقلاب اسلامی ایران، حضور گسترده زنان در عرصه های مختلف فرهنگی، علمی، سیاسی و نظامی مورد توجه بانوان مسلمان قرار گرفته است. بسیاری از زنان ایرانی در مقام مادر و همسر عزیزان خود را به حضور در میدانهای سخت مبارزه ترغیب کردند. گروهی از بانوان نیز در کنار مردان با عنوان پزشک، پرستار، امدادگر و پشتیبان در خطرناکترین نقاط مرزی کشور حضور یافتند. آنان تندیس‌های مقاومت و ایثار هستند که سربلندی میهن و آیین خود را تضمین نمودند. این زنان با پیروی از زنان بزرگ چون حضرت خدیجه سلام الله علیها، حضرت فاطمه سلام الله علیها و حضرت زینب سلام الله علیها پا در عرصه مبارزه گذاردند و با همه سرمایه وجودی خود مردان را در دفاع از وطن یاری دادند. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بارها روحیه شهادت طلبی و ایثار زنان ایرانی را ستود و فرمود این نور ایمان است که شما خانمها شهادت نمی هراسید. جوانان ما و مرد و زن ما برای شهادت حاضرند.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند. توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
حضور بانوان در راهپیمایی ها و تظاهرات و توزیع اعلامیه بر علیه رژیم طاغوت نماینگر فعالیت سیاسی زنان بود تا حدی که می توان زنان را جهادگر عرصه سیاسی دانست. زنان انسان ساز هستند و قطعا اگر زنان انسان ساز از ملت ها گرفته شود، ملت ها شکست خورده و منحد خواهند شد. زنان ایران زمین با تأسی از حضرت زهرا و زینب سلام الله علیها با اقتدار در مقابل رژیم طاغوت ایستادند و عزیزانشان را راهی میدانهای جنگ کرده و تقدیم انقلاب و نظام کردند. آنان در میدانهای مبارزه باعث تقویت و قوت بخشیدن روح و جان فرزندان و همسر خود شدند تا آنها به راحتی به قربانگاه شهادت قدم بگذارند. در ایران مادران شهدا با شناختی که از نقش شهیدان در حیات و ماندگاری جامعه داشتند با قلبی آکنده از عشق به خدا در راه خوشنودی او گام نهادند. این مادران دارای روحیه حماسی بودند و وقتی خبر شهادت عزیزانشان را میشنیدند با دلی پاک از خدا میخواستند که ایثار آنها را در راه حق بپذیرد. برخی از آنها با صبر بی‌نظیر فرزندان شهید خود را به خاک می‌سپردند. مادری که دو پسرش به شهادت رسیده بود با آرزوی خوشنودی خداوند سومین پسرش را نیز تشویق به حضور در جبهه برای دفاع از وطن می‌کرد.
Thank you.
حضور قدرتمند زنان مسلمان در بزرگترین رویداد اجتماعی سیاسی قرن بیستم انقلاب اسلامی رویکرد تازه را در عرصه مباحث مربوط به زنان به وجود آورد. مردم جهان از این که می دیدن زنان ایرانی بیش از پیش در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حضور پیدا کرده اند، دچار شگفتی شدند. حتی بسیاری از زنان در کشورهای اسلامی فعالیت و حرکت زنان ایرانی را الگوی خود قرار دادند. یک خبرنگار فرانسوی پس از دیدار از ایران در سالهای اول انقلاب نوشت: در ایران همه در جنب و جوش یک تحول عظیم سیاسی اجتماعی برای بنا کردن ساختار یک رژیم اسلامی هستند. در این میان چیزی که بیش از همه قابل توجه است استقامت و خستگی ناپذیری زنان دوشادوش مردان است. پس از انقلاب اسلامی فرصت‌های فراهم شد تا زنان با استفاده از آن توانایی‌های خود را در سطوح مختلف افزایش دهند. اگر به نقطه‌ای که زنان از آنجا حرکت کردن بنگریم و به افقی که باید به آن دست بیابند توجه کنیم، باور می‌کنیم انقلاب اسلامی ایران ظرفیت‌های فراوانی را برای حرکت پیشرونده زنان در بستر زمان به وجود آورده است. در واقع در نظام اسلامی زنان گرامی داشته شدند و جامعه از توانمندی آنها در جایگاه انسانی خود بهره‌مند شد. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. برای همه شما خوبان آرزوی بهترین ها را داریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، در این لحظه تکراری همسفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را؟ غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه چون هفته های گذشته با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید با وضعیت آشفته بازار کار در روسیه، مهاجران برای پیدا کردن جای کار مطمئن و باوریناک و دنبال فرصتی هستند که بتوانند در نقاط دیگر جهان برای خود جای کار مناسب پیدا کنند. بنابر اطلاع سامانه وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، در سالهای اخیر مهاجران کاری تاجیک از سبب مشکلات پیش آمده در قلمرو روسیه و کشورهای اروپایی و کره جنوبی سفر کردند که این وزارت تلاش میکند تا روند مهاجرت تاجیکان به این کشورها را زیر نظارت داشته باشد و از طریق قانون برای پیدا کردن کار در قلمرو کشورهای خارج به مهاجران کاری تاجیک کمک کند. سامانه پرستیجه در رابطه با موضوع مهاجرت کاری تاجیکان به سمت کشورهای اروپایی و کره جنوبی نوشته است که چندی از مهاجران تاجیک فراتر از روسیه کار می‌جویند و با پیدا شدن امکانیت به اروپا، آمریکا یا کره می‌روند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان 22 نفر متخصصان ساحه کشاورزی را روز 10 اکتبر سال جاری به کره برای کار فرستاده است. بنابر نوشته سامانه وزارت مهنت تاجیکستان، در اساس شرطنامه به امضا رسیده بین وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان و شهر خمپیانگ مضافات جالانم دای جمهوری کره آید به انتقال قوه کاری از جمهوری تاجیکستان برای عملی نمودن کارهای موسمی طبق درخواست کارفرما، 22 نفر متخصصان ساحه کشاورزی بعد از گذشتن مرحله آمادگی پیش از سفر در مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجرت کاری در شهر دوشنبه روز 10 اکتبر سال جاری میلادی توسط شهر تاشکند با سئول جمهوری کره برای عملی نمودن فعالیت کاری موسمی سفر نمودند. تأکید شده است که در عموم 78 نفر نامنویس شده، موافق طلبات کارفرمای کریگی 58 نفر صاحب روادید جمهوری کریه شدند. در مرحله اول 22 نفر شهروندان روز 10 اکتبر و بعداً 36 نفر روز 16 اکتبر توسط خط‌سیر تاشکند سئول به جمهوری کره برای کار سفر کردند. ماه ایول امسال دوشنبه و سئول به توافق رسیدند که مهاجران کاری تاجیک را به کره جنوبی سفر بر نمایند. اخیراً در ملاقات شیرین امانزاده وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان با کوان دانگ ساک سفیر کره جنوبی در تاجیکستان ضمن ارزیابی این موضوع و این نتیجه رسیدند که تا بلد شدن مهاجران کاری تاجیک به زبان کوریایی آنها را میتوان با کار در کارخانه و شرکت‌های کوریایی در قلمرو کشورهای دیگر اعزام کنند و از جمله شهر سنگ پیتربورگ روسیه. شیرین امانزاده در نشست مطبوعاتی نهادش گفت که تمام زمینه‌های رسمی و حقوقی همکاری تاجیکستان و کره جنوبی در سمت مهاجرت کاری فراهم شده است و تنها مشکلی که در میان مهاجران کاری به سمت کره جنوبی هست دانستن زبان این کشور است. فروخ احمدوف یک شهروند تاجیکستان که سالهای اخیر در کره جنوبی قرار دارد میگوید که کار در این کشور به مراتب بهتر از روسیه است و گفته ای وی هم در مناسبت هم در سطح معاش و زندگی کره صدها مراتبه بهتر از روسیه است. فقط در اینجا با مهاجران تاجیک ویزای درازمدت کاری نمیدهند. این مشکل باید در سطح دولتی حل شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پیلوس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. اما در رابطه با سفر مهاجران کاری تاجیک به سمت اروپا، قسمتی از تاجیکان برای پیدا کردن جای کار راه به سمت آمریکا پیش گرفتند. اخیراً یک خانواده تاجیک بار اول روادید مهاجرت را به ایالات متحده آمریکا از سفارت این کشور در دوشنبه دریافت کرده است. سفارت آمریکا روز 7 اکتبر با نشر این خبر نوشت که من بعد تمام ویزا یا روادید مهاجرت به این کشور از دوشنبه داده می شود. قبلا شهروندان تاجیکستان برای دریافت روادید به الماتای قزاقستان می رفتند. سفارت آمریکا در دوشنبه با نشر عکس این خانواده تاجیک با آنها سفر خوب و زندگی نو را در آمریکا خواسته است، اما سفارت نام این خانواده را اعلان نکرده است. موسم یک ماهه آزمون دریافت حق مهاجرت به آمریکا که همچون آزمون گرین کارت معروف است، روز 5 اکتبر شروع شد. آمریکا هر سال برای 55 هزار نفر در سراسر دنیا امکان دریافت حق اقامت و کار در این کشور را توسط کارت سبز فراهم می آورد. هر سال به حساب میانه توسط این برنامه بیش از 500 نفر از تاجیکستان هم برنده این آزمون به آمریکا برای کار سفر می کنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. ارشاد مظفروف یک شهروند تاجیکستان که طی 5 سال اخیر در ایالات متحده کار و فعالیت میکند میگوید تاجیکان میخواهند فراتر از روسیه کار پیدا کنند. من در آمریکا با مهاجران سر و کار دارم. مهاجران تاجیک میخواهند که بیشتر بیرون از روسیه کار کار پیدا کنند، زیرا دیگر روسیه برای کار کشوری استوار و باوریناک نیست. فقط برای کار در اروپا و آمریکا یا ترکیه و کره متخصص و زباندان باید بود. سال جاری میلادی یک گروه مهاجران تاجیک به بریتانیای کبیر فرستاده شدند که اساساً به کارهای دهقانی جلب شدند. کارشناسان مهاجرت میگویند که ندانستن زبان و نداشتن کسب مانع مهاجرت تاجیکان به اروپا و آمریکا است. parstude.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت شما عزیزان می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیوی ما را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شب مسافر این زندگی همین است، یک لحظه غرق شدی یک لحظه اش هزین است، یک لحظه غرق شدی یک لحظه اش هزین است. راهی سفر گرفتی بگذار غصه ها را، راهی سفر گرفتی بگذار غصه ها را، قسمت نداد آسان یک پرنانی ما را، قسمت نداد آسان یک پرنانی ما را. زرد جدایی پیوند زنده باشد، میگذرد جدایی پیوند زنده باشد، تا با دعای مادر فرزند زنده باشد، تا با دعای مادر فرزند زنده باشد. غمگین مشو مسافر این زندگی همین است، یک لحظه غرق شدی یک لحظه اش هزین است، یک لحظه غرق شدی یک لحظه اش هزین است. چند روی عالم میدان دل کشاییست، هر چند روی عالم میدان دل کشاییست، بر جان خسته ما خاک وطن دواییست، بر جان خسته ما خاک وطن دواییست. غمگین مشو مسافر این زندگی همین است، یک لحظه غرق شدی.
آنچه که شنیده تکراری همسفران بود، یعنی پایان بخشی برنامه شامگاهی امشب ما، و تشکر میکنم از شما که تا پایان برنامه های امشب ما را همراهی کردید و تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان.
امیدوارم از شنیدن این ترانه زیبا لذت برده باشید. اما محمد علیزاده برای شما میخونه و میگه برگرد.